تعالی فی کتاب هل کریم لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما و فی دعاء الجوشن یا صادق الوعد. روز اول این محفل و ایام شهادت دردانه ابا عبدالله الحسین حضرت رقیه خاتون سلام الله علیه، امیدواریم ان شاء الله به برکت نام این مظلومه ان شاء الله مورد توجه خاص و عنایت خدا قرار بگیریم. بحثی که با یاری خدا تقدیمتون میکنم از بند 20 دعای جوشن کبیر، ششمین اسم هست با عنوان یا صادق الوعد. معنای این عبارت رو خیلی ساده میتونیم بیان کنیم که ما خدا را با عنوان این که اگر وعده‌ای به کسی داد یقیناً وعده او صادق و راست و حقیقیه و به وعدهش عمل خواهد کرد میشناسیم. اما در مقام بیان ما دو چیز رو با عنوانهای نزدیک به هم داریم، یکی به نام وعد که معمولاً وعد برای کارهای مثبت و مفید به کار میره و بیشتر اگر درباره خدا به کار برود، وعده های خدا به مردم در مورد دنیا و آخرت آنهاست و عموماً وعده هایی که خدا میکنه درباره قیامت و مربوط به نعمتهای بهشتی است که خدا به مؤمنان میدهد. در مقابل کلمه وعد ما یک وعید داریم. وعید خبرها و پیامها و وعدهایی است که خداوند به مردم داده، اما در مورد عذاب نه در مورد نعمت. اونجاهایی که خدا به مردم میگه منتظر عذاب باشید اصطلاحاً بهش میگن وعید. حالا در قرآن مجید راجع به مسئله وعد و وعده بحث‌های زیادی آمده است. به عنوان مثال در 10 قرآن از اصطلاح وعده خدا استفاده کرده، یعنی وعده کرد. حالا اکثر اینها با کلمه الله در کنار همند، وعد الله یعنی خدا وعده داد. بعضی از این آیات رو من اول بخوانم تا ذهنیتمون راجع به نوع وعده های الهی یه مقدار روشن بشه و بعد نکته هایی داریم که ذکر خواهم کرد. اولیش در سوره نساء آیه 95 خدا می فرماید اونهایی که از افراد با ایمان یه گوشه ای نشستند و غیر اول ضررند، یعنی کسانی که مؤمنند و هیچ رنج و آسیبی از جنگ به آنها نمیرسه. والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، در مقابلم یه عده‌ای هستند که جان و مال خودشون رو در راه جهاد در راه خدا چه بسا کلن از دست میدن یا قرار میدن. این خیلی مهمه. مجاهده در راه خدا معناش این نیست که حتما آدم تمام مال و زندگیشو از دست بده تا مجاهد به حساب بیاد. اونی که در راه خدا از مالش استفاده میکنه، از جانش دریغ نمیکنه، ولو میره میدان جنگ و چه بسا به سلامتی هم برمیگرده. لازم نیست که حتما تو میدان جنگ کشته بشه تا ما بتونیم او رو به عنوان یه فردی بپذیریم که این جهاد کرده در راه خدا. اون کسی که میاد تو میدان جنگ ولو سالم برگرده، یا پولش رو سعی میکنه در راهی به کار بیندازه که به نفع جنگ و مبارزان در راه خدا تمام بشود، خدا میفرماید اینا مطمئنن مثل هم نیستن، مساوی نیستن با هم. پس چطورن؟ فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علل قاعدین درجه. با عقل هم جور در میاد که اون کسانی که هیچ ضرری در میدان جنگ براشون به وجود نمیاد با اونها که زندگیشون رو در راه خدا میدن، اینا مساوی نباشن، با هم فرق میکنن. بعد میفرماید و کلن وعد الله الحسنا. البته خدا به همه اینا یه وعده خوب داده. چرا؟ چون اون کسی هم که به میدان جنگ نمیره یا مال و ثروتش رو در راه جهاد صرف نمی کند، خیلی راحت می توانست که حتی در نیتش مخالف جنگ باشه، مخالف میدان نبرد باشه. همینقدر که پشت جبهه مانده ولی کم در صف مخالفان در نیامده، خودش ارزش دارد. چون ما در زیارت ارزشمند و بی نظیر عاشورا یکی از حرف هایی که داریم اینه که لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت لقتالک اللهم لعنهم جمیعا. یعنی حتی میریم تا جایی که لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، یعنی خدا لعنت کنه اونهایی که زین آوردن، اونهایی که دهنه و ابصار آوردن، اونهایی که نقب زدن، اونهایی که زمینه فراهم کردن و مهیا کردن زمینه رو برای اینکه دشمن بتونه پیروز بشه. حتی لعن میکنیم اونهایی که شنیدن امام حسین علیه السلام کشته شده و به این شنیدن راضی شدن که خوب شد که امام حسین رو کشتن، لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به. اینهایی که خدا در این آیه مطرح کرده کسانی هم که نه پشت جبهه ماندن اما در میدان جنگ اگه نبودن مخالف جنگ هم نبودن. باز می فرموید و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند انسانهایی که مجاهد در راه خدا هستند رو بر اونهایی که نشستند و تلاشی نکردند فضیلت داده. تو این آیه ملاک اصلی رو ما می خواهیم بیاریم روی و کلن بعد الله الحسنا. خدا به همه انسانهایی که به نوعی در جریان مبارزه های دینی پیروی می کنند از اسلام و نقش دارند ولو ضعیف، خدا وعده خوب داده، بهشت رو به اینها بشارت داده که نصیبشون بشود. در جای دیگر خدا این مسئله رو با یک شکل خیلی کوتاه‌تر بیان میکنه، سوره مائده هست آیه 9، خیلی فشرده اما همه چیز رو جمع کرده تو یک آیه کوتاه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. اونهایی که ایمان به خدا آوردن کارشون هم کارهای قشنگیه. خدا میفرماید وعده داد خدا به اینها دو چیز را، یک اینکه اگر خطایی از اینها سرزده باشد خدا خطای اونها رو ببخشه، دوم اینکه اجر بی حساب و بسیار بزرگ نصیب اینا کنه. یعنی اونا ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، خدا هم مغفرت رو گذاشته و اجر عظیم را. ببینید دقیقاً وعده خدا رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه در مقابل برخوردی که ما داریم میکنیم، یه حرکت ما انجام میدیم، خدا هم در مقابل یه وعده میده و به اون وعده اهمیت باید داده بشه. اما در سوره اعراف آیه 44 میفرماید و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار. روز قیامت که میشه بهشتیا تو بهشتن، انشاءالله ماییم، بله امیدوار که هستیم و از اونایی هم هستیم که با جهنم هم از اول قهر بودیم، همچین میونه خوبی نداشتیم و از بس خلاصه بخشنده هم هستیم، تمام سر تا سر و شش دنگ جهنم رو میدیم که خدا عمر و عمری ها رو انشاءالله یک جا ببره اونجا، جا هم اینقدر بهشون بده که کم نیارند و زیادم نباشه که بخوان دوباره بگن خب آقا ما جا خالی داریم، برید یه چند تا رو بردید و بیاید، همش مال خودشون. امیدواریم انشاءالله آن به آن خدا عذاب اهل جهنم رو زیاد کنه، مخصوصا اونهایی که سردمداران ظلم به اهل بیت علیهم السلام هست. خدا میفرماید اصحاب بهشت دارن نگاه میکنن و میبینن اصحاب جهنم را، به اینها ندا میدن انقد وجدنا ما وعدنا، ما اون چیزایی که خدا بهمون وعده داده بود بهش رسیدیم. یعنی چه؟ یعنی دقیقاً چون رفتن تو بهشت و همه چیزی که در دنیا به اونها گفته شده بود که ما بهتون میگیم رو دیدن هست، میان و فریاد میزنن میگن که خدا به وعده خودش عمل کرد، همه چیزایی که گفته بود رو به ما داد. بعد میگن که فحل وجدتم وعدنا ربنا حقا، این کلمه حقا رو فراموش نکنیم، یعنی واقعا ما به اون چه که خدا بهمون وعده داده بود رسیدیم. فحل وجدتم ما وعد ربكم حقا، خدا به شما هم یه وعده هایی داده بود که عذابتون میکنم، عذاب سخت میکنم، سریع العقابم، شدید العقابم، عذاب عظیم دارم، عذاب علیم دارم، آیا به وعده هاش خدا در مورد شما هم عمل کرد واقعا؟ قالوا نعم، بیچاره ها هیچ چاره ای ندارن غیر از این که اقرار بکنن، میگن بله. متاسفانه تمام وعده های خدا در مورد ما هم دقیقا اجرا شده و کوتاه نیمدن. فأذن مؤذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین، در همین موقع یک منادی، یک مؤذنی فریاد میزنه با صدای بلند و میگه لعنت بر هرچه ظالم و ستمگره. یعنی چه؟ یعنی این یک امر قرآنی است. ما مدتیه میبینیم در گوشه و کنار دارن یه فعالیت هایی میکنن، یه عده‌ای رو دارن تحریک میکنن، یه عده‌ای رو دارن ترغیب میکنن که چه لزومی داره ما لعن بکنیم، چه لزومی داره که ما اینقدر زبانمون بد باشه و به دیگران لعنت بفرستیم. ما باید بدونیم که اولا مسئله لعن یک عمل قرآنی است، و بعضی از افراد شایسته لعنند و اگر بنا شد ما مطیع و پیرو قرآنیم، وظیفه‌مونه که در اون جاهایی که خدا لعن به افراد کرده دقیقاً ببینیم کیا رو خدا لعن کرده، همون رو ما هم لعنتشون کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله علی الظالمین. یکیش همینجا خدا میفرماید در روز قیامت تو بین بهشت و جهنم مؤذن فریاد میزنه. مؤذن نه معناش اذانگوه، چون کلمه اذان به معنای اعلام رسمیه، یعنی با صدای بلند اعلام میکنن که لعنت خدا بر کسانی که ستم کردن و ظالمانه با مردم برخورد کردن. اینم یکی. تا اینجا ما هم درباره انسانهای مؤمن میبینیم وعده شد، هم درباره افراد کافر. یه آیه هم دو طرفه بود که هم کافران و هم مؤمنان درش مطرح بودن. در سوره مبارکه توبه آیه 68 خدا باز یه مقدار قضیه رو صریح ترش میکنه و اون لعن رو در اینجا میاره. میفرماید وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. چطور به اونا وعد الله الحسنا؟ به اینا وعد الله نار جهنم خالدین فیها. به هیچ عنوان آدم منافق و آدم کافر، چه زن باشد چه مرد، از عذاب خدا نجات پیدا نمی کند. این کلمه خالدین فیها معنیش اینه که دائمیه و به هیچ وجه راه نجات برای اینا نیست. یه حسبهم و لعنهم الله، همین بسشون، براشون همینقدر کافیه که اینا آتش جهنم نصیبشون بشه و لعنت خدا بر اینها باشه و لهم عذاب مقیم. خدا میفرماید یه عذاب بسیار بسیار ماندگاری رو خدا برای منافقین و منافقات و کافران قرار داده. این سوره توبه آیه 68. در آیه 72 از همین سوره ببینید باز چی میفرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات. حالا میایم دوباره سراغ مؤمنان. ما برای اینکه اوقاتم یه ذره تلخ میشه با شنیدن اسم عذاب اینا، مجبوریم که یکی شیرینی بیاریم، یکی ترشی بیاریم، یکی شوری بیاریم تا بیشتر بتونه برامون جذاب باشه. درباره انسانهای مؤمن ببینید دوباره خدا چی میگه. میفرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات. خدا وعده داده به انسانهایی که مؤمنن، چه زن باشن چه مرد باشن، چی؟ جنات، باغها و بهشت هایی که تجری من تحت الانهار، در زیر اینا نهرهای زیادی در حال جریانه. خالدین فیها، ببینید اونجا خالدین فیها داشت، این هم خالدین فیها دارن. اما و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. برای اینا یه جاها، مکانها، خانه هایی رو خدا در نظر گرفته تو بهشتی که نامش جنات عدنه، در بهشت های عدن. و رضوان خدا یعنی اینا تازه نعمت های اولیهیه که برای مؤمنان خدا قرار داده. این که خدا از اینا راضی باشد تازه مقامش از این نعمت هایی که بهشون داده بالاتره. ذالکه هو الفوز العظیم. دیگه چه چیزی آدم میخواد غیر از این که به یک رستگاری، به یک لذت و نعمت بسیار بالا بتونه دسترسی پیدا کنن؟ خب بازم از مؤمنها بگیم که یکم اوقاتو کمتر تلخ بشه. سوره مریم آیه 61 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا. اینجا هم مسئله نعمتها و ارزشها رو خدا مطرح میکنه و هم در کنارش میخواد بفرماید اون وعده‌ای که ما در نام خودمون تو دعای جوشن ما اعلام کردیم و گفتیم، اینجا میخوایم به شما ثابت کنیم که وعده خدا در مورد انسانهای مؤمن جنات عدن وعده کرده خدایی که مهربانه بندگان خودش را بالغیب میگه، میگه لازم هم نیست که همه بدونن، لازم نیست برای همه ما بخوایم بازگو کنیم. اینو خدا به قول معروف میگه که به بچه ها، مثلا پدر میاد یه چیزی خریده میگه که این بیسکویتو شما بگیر، یا مثلا این جایزه رو بگیر، صداشم در نیار، نمیخواد بری به بقیه بگی، به خواهر و برادرات نگو که من یه همچین نعمتی مثلا یه چیزی برای تو خریدم. آهسته بی سر و صدا خودت برو استفاده کن، مصرف کن. اینجا میخواد بفرماید که اگر این حرف رو من میزنیم بدون این که میخوایم سر و صدا ایجاد بکنیم، داریم این نعمت رو به اینا میدیم. آخرش میفرماید اما بدانید که هیچ وعده خدا نمی کند مگر اینکه وعده های خدا چیه؟ حتما آورده میشه. انه کان وعده معتیا، حتما وعده الهی میاد. بازم آیه بخوانیم چه معنی دارد؟ وقتی ما تمام ارزش ها و نکته ها رو میتونیم داشته باشیم، هر چه بیشتر از نکته ها بگیم بهتره. در سوره نور آیه 55 دیگه خدا به انسان های مؤمن چه وعده هایی داده؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا وعده داده که ما اینا رو میایم جانشینان خودمون در روی زمین قرار میدیم. یعنی خدا وعده داده به انسانهای مؤمنی که رفتار و کارهاشون پسندیده و شایسته هست که یه زمانی حکومت روی زمین رو در اختیار اینا قرار بده. کما استخلف الذين من قبله، قبل از این هم اگر کسانی بودند که در راه خدا عمل صالح انجام دادن، مؤمنانه برخورد کردند، خدا به اونها هم مطمئنن همین وعده رو داده و عملم کرده است. خب دیگه چی؟ بعد میفرماید که وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، یه دینی رو در اختیار اینا گذاشته که کاملا این دین برای اینا قابل قبول و قابل پذیرش باشه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خدا میفرماید بعد از این مرحله سوم قول ما فراهم میرسه. قول اول اینکه اینا در زمین حکومت تشکیل بدن، قول دوم دینی برای اینا قرار بده که رضایت به او داره، یعنی اسلام بین مردم بشه یه دین رسمی، قول سوم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی ناامنی رو از بین ببره و کاملا در یک امنیت و آرامش واقعی و کامل قرار بگیرند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اما لازمش چیه؟ اگر بنا بشه این وعده عمل بشود، بهترین راه برای رسیدن به این وعده خدا اینه که ما خدا را بپرستیم، دنبال غیر خدا نریم. و من کفر بعد ذلک، حالا اگر یک کسی خدا این همه نعمت بهش داد، مؤمن شد، ایمان به خدا درش مستقر شد، بنا شد از همه نعمتها استفاده کنه، ولی چکا کرد؟ کفر آورد. یعنی بعد از ایمان تازه رفت دنبال کفر به خدا. خدا میفرماید فاولئک هم الفاسقون. آدمی که راه رو پیدا کرد چه دلیلی داره دوباره راه رو رها بکنه بره دنبال چاه؟ از تو چاه درش آوردن، ایمان به خدا آورد. ایمان به خدا یعنی از تو چاه در آمدن. حالا که آمده همه چی گیرش آمده، دوباره هولش بدن بیفته در یه چاه بدتر، این دیگه مصیبت بالاتره دیگه. حالا ما اصطلاح بعضی از مردم اصفهان رو نمیخوام به کار ببرم که بعضی از مردم از چاه در میان یه جایی بدتر میفتند رو اسم مخصوص براش میگن. واقعا بده که آدم راه رو پیدا کنه، دین خدا رو بشناسه، ایمان رو بشناسد، ارزش ایمان براش معلوم بشه، بعد تازه دوباره برگرده بره به همون دنیای نکبت بار کفر و بیدینی بخواد برگردن. اون کسی که از اول بیدین زندگی کرده که لذت نمیبرد، اونی هم که از اول بیدین بوده که وارد میدان دین وقتی شد یه لذت عجیب غریبی نصیبش میشه، مثل کسی که توی مثلا محیط فاسد بوده. که من گاهی مثال میزنم، میگم دیدید وقتی آدم میره مسافرت با اینکه خب تو سفر بد نمیگذره، مخصوصا اگر افرادی هم که دنبال آدم خوش اخلاق باشن، پول خرج کن باشن، همسر آدم دست و دل بازم باشه ولی پول خرجش کنه، یه سفر خوبی میرن. اما وقتی رسیدن تو خانه میبینید میدوه میره میگه بریم حمام، خودشو شستشو میده، لباسشو عوض میکنه، وقتی میاد یه چای حسابی درست میکنه، میگه قربون خونه و زندگی خودمون برم، برو بابا این چیه دارم تو کوچه و خیابون و بیابون، لباساش نمیدونم ناراحت کننده بوده، خسته شده، با اینکه لذت برده از مسافرت، اما جدی تو منزل خودش اصلا قابل مقایسه نیست براش تا بیرون. اونجا احساس میکنه یه آرامش عجیبی براش به وجود آمد. انسانی که قبلا کافر بوده حالا آمده مسلمان شده، بعد از اینکه اسلام آورد یک آرامشی در خودش احساس میکند. چرا بیاد این آرامش رو دوباره با کافر شدن چکار کنه؟ از بین ببرن. در سوره یاسین خدا یه مسئله رو مطرح کرده که همه تون خود آیه رو شنیدی، من دلم میخواد به نکتش بیشتر اهمیت بدی. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. وقتی آدم ها از تو قبر میان بیرون که دیدید آیه قبلش رو، فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، تا شیپور دمیده میشه به وسیله حضرت اسرافیل، تمام انسان ها از تو قبرشون میان بیرون، میرن به طرف خدا. وقتی رفتن به واقعیت میرسن، همه چی انگار همونیه که بهمون گفته بودن، میگن یا ویلنا، ای وای بر ما، هازا ما بعد الرحمن، این همون وعده ایه که خدا به ما داده بود، و صدق المرسلون، خداوند پیغمبرانش رو فرستاد، به ما هم قول دادن، گفتندم که یه همچی روزی میاد، ما باورمون نیومد، الان میبینیم حرفشون درست در آمده. باز در سوره فتح آیه 29، اینا همه آیه است برای اینکه ما بدونیم خدا اگه وعده ای داده، چه به ما که مؤمنیم انشاءالله، وعده هاش حقه، باید با اطمینان کامل بریم دنبال ایمانمون و معتقد به این باشیم که هرگز وعده های خدا خلف درش نیست. حالا صریحا هم ما داریم به آیاتی که میفرماید انه لا یخلف الميعاد، خدا وعده که به کسی داد خلافش عمل نمیکنه. ولی حداقل یه نتیجه بخوایم بگیریم، در این آیه 29 فتح هم خدا میفرماید اون وسطای آیه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، خدا وعده داده. چی وعده داده؟ منهم مغفرة و اجرا عظیما، به اینا خدا وعده داده که من شما رو میبخشم اگر خطایی ازتون سر زد، یه مزد بزرگ حسابی هم بهتون میدم. یعنی قدر خودتون را بدونید، اگر کار خیری کردید خدا هیچ وقت کم شما نمیگذاره. حالا چقدر ما آیه داریم ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ان الله لا یضیع اجر، مثلا فرض کنید که مصلحین، انسان اگر کاری کرد خدا به هیچ وجه اجرشو از بین نمیبره. این مال مؤمن هاش. در مورد کافران باید به روزی فکر کنن که وقتی در مقابل عذاب خدا قرار گرفتن میبینن هیچ راه فراری دیگه نیست. فکر نکنید که خب حالا هر کاری دلشون میخواد تو این دنیا میکنن، تاخت و تازاشون رو میکنن و میگن که برو حالا تا ببینیم به کی این حرفا نتیجه میگیرن. اون روزی که قرآن میفرماید دستشون رو افراد ظالم میگذارن تو دهانشون و میجون، وقت برشون معلوم میشه که اونم به وعده های خدا مجبورن باور کنن که حتما در کار هست. خدا عاقبتون رو ختم به خیر کنه و به عزت امام زمان به ما رحم کنه. واقعا من اجازه میخوام فقط آیات رو، این یه دونه دیگه آیه رو هم که کلمه وعده درش از این 10 تا آیه بگم. سوره مبارکه حدید آیه 10 میفرماید به کلن وعد الله الحسنا و الله به ما تعملون خبیر. خدا وعده‌ای که داده وعده های خوبه، وعده هاش اینقدر ارزش داره که آدم دل بسته به اونها بشه و هر کاری هم مردم میکنن خدا بهش آگاهی داره. یعنی فکر نکنید که حالا یه وعده میده از روی اینکه حالا شما خودتون روز قیامت برید بگید من این کارو کردم، بگن بفرمایید موضعتون نخه. خدا هم کارا رو میدونه و هم اعمال براش قابل حس و به حساب حساب شده است. در 17 جای قرآن کلمه وعد و وعده آمده، در 7 جای قرآن وعدو آمده، در 1 جا وعدون آمده، در 3 جا وعده آمده، در 7 جا وعدن آمده، در 1 جا وعدتکم آمده، در 1 جا وعدتنا آمده، وعدتنا آمده. انواع کلمه در قرآن مطرح شده. چرا؟ برای اینکه مردم بشینن فکر کنن و یک طرف قضیه خدا رو قرار بدن. اما حرف آخره ما، معمولا وقتی به کسی وعده می کنیم باید اینو بدونیم که همونطوری که تعهد رو داریم در کار میاریم، به وعده‌ای که دادیم باید چکا کنیم؟ عمل کنیم. یعنی همونطور که خدا به وعده‌اش عمل می کند، ما هم باید به وعده هامون عمل کنیم. و حتی میخوایم بالاتر از این فکر کنیم، اگر به بچه مثلا وعده دادیم که کار مثبتی براش انجام بدیم به خاطر خوبی که انجام داده، کلاه سرش نگذاریم، بی خودی قول بهش ندید که اگه درس خوندی، اگه نمیدونم حدیث حفظ کردی، اگه چیکار کردی یه دو چرخه برات میخرم، بعد میبینی که یه چرخه هم نمیخره دیگه، چه برسد دو چرخه. این هرچی زب میکنه میبینه نخریدم، میگه که خب حالا که اینطور کردید منم دیگه خلاصه حفظ نمی کنم. همون کارهایی هم که قبلا رفتم حفظ کردم، مثل اون بند خدا بود که دیدن تسبیح دستش گرفته تو نماز رو داره، میگه نه استغفرالله ربی و توبه الیه. گفتن چه این دیگه ذکر جدید در اومده؟ گفت نه، من بنا بوده 70 مرتبه بگم استغفرالله و توبه الیه، 100 بار گفتم، ولی 30 تاشو دارم برمیگردونم که این اضافه بوده دارم برش میگردم، نه استغفرالله و توبه الیه. حالا یا میتونه بگی که من وعده هایی که بهم دادید عمل نکردم؟ منم میگم نه استغفرالله و توبه الیه. ها وعیده ها هم همینطور، یعنی اگر به کسی هم وعیدی دادید که اگه شیطنت کردی تنبیهت میکنم، نگید خب حالا ما گفتیم یه چیزی. اگه تنبیه نکردید، این بچه احساس میکنه شما به حرفی که زدید اعتماد ندارید، ارزش قائل نیستید، تنبیه های بعدیتون به نتیجه نمیرسه، تهدیداتون فایده دار نمیشه. خدایا به عظمت و آبرو و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به همه ما این توفیق رو کرامت کن که بتونیم انشاءالله نسبت به وعده های تو وفاداری خودمون رو اعلام بکنیم و اگر کاری برای دین تو از دستمون برمیاد سستی نکنیم انشاءالله. السلام علیکم یا